بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 71 سطر 11 فی عکس نقیض. نقیض یل جزئین ای جزء یل قضیه بدل جزاء و شرطی قدم کم مفعول الجزاء. بعد از این که عکس مستوی تموم شد، ایشون وارد بحث در عکس نقیض میشند. عکس نقیض دو تفسیر داره، یکی تفسیر قدما و دوم تفسیر متأخرین، و ایشون به هر دو تفسیر میپردازه و هر دو را میپذیره. منتها میگه ما با تفسیر قدما از تفسیر متأخرین بی نیاز میشیم، ولذا تفسیر قدما رو انتخاب میکنیم، نه از باب این که تفسیر متأخرین غلطه، بلکه از باب این که احتیاج به تفسیر متأخرین نداریم. تفسیر قدما نسبت به عکس نقیض این چنینه که قضیه ای رو که اصل نامیده می شود به موضوع و محمولش توجه می کنی، نقیض موضوعش رو و نقیض محمولش رو به دست میاریم، بعد این دوتا نقیض ها رو جابجا می کنی. نقیض موضوع می شود محمول و نقیض محمول می شود موضوع. البته فرقی نمی کنه، اول موضوع محمول رو نقیض کنید بعد جا به جا کنید، یا اول جا به جا کنید بعد نقیض کنید. بالاخره آنچه که حاصل می شود این است که نقیض محمول شده موضوع و نقیض موضوع شده محمول. در مبنای متأخرین نقیض محمول رو موضوع میکنیم، همون کاری که در مبنای متقدمین میکردیم، نقیض محمول رو موضوع میکنیم و خود موضوع رو محمول میکنیم بدون اینکه موضوع نقیض بشه. خود موضوع میشه محمول، پس نقیض محمول میشه موضوع. سلام علیکم. خود موضوع میشه محمول. در مبنای متقدمی به کیف قضیه دست نمیزنیم. اگه قضیه موجبه بود عکس نقیضمون هم میشه موجبه، قضیه سالبه بود عکس نقیضمون میشه سالبه. یعنی سعی میکنیم که کیف قضیه باقی بمونه. اما بر مبنای متأخرین کیف قضیه رو عوض میکنیم. قضیه موجبه بود عکس نقیض میشه سالبه، قضیه اگه سالبه بود عکس نقیض میشه موجبه. در هر دو توجه کنید، ما دو تا سلب باید بیاریم، در هر دو دو تا سلب باید بیاریم، در هر دو مبنا. بر مبنای متقدم این دو تا سلب رو تو جزء قضیه میاریم، یعنی محمول رو سلب میکنیم که میشه نقیض، موضوع رو هم سلب میکنیم که میشه نقیض. دو تا سلب میاریم، یکی برای موضوعی که برای محمول. در مبنای متأخر هم دو تا سلب میاریم، یکی بر محمول اما دیگری رو بر موضوع وارد نمیکنیم، بر خود قضیه وارد میکنیم. پس در عکس نقیض در هر دو مبنا دو تا سلب میاد، منتها در مبنای متقدم این دو تا سلب تو اجزای قضیه میاد، بر مبنای متأخرین دو تا سلب، یکیش تو اجزای قضیه میاد یکیش تو کل قضیه میاد. پس تفاوت بین مبنای متقدم و متأخرین روشن شد، فقط تفاوت در وارد کردن سلبه. بر مبنای متقدمین سلبی رو بر موضوع وارد میکنیم، در مبنای متأخرین سلب رو بر قضیه وارد میکنیم، در هر دو سلب رو بر معمول وارد میکنیم، حرفی توش نیست، در هر دو مبنا سلب بر معمول وارد میشه و جای معمول و موضوع عوض میشه. این مشترک بین دو مبناست که عوض کردن جای موضوع معمول و مسلوب کردن معمول، این مشترک بین مبنای قدیم و مبنای جدیده. و همچنین وارد کردن سلب دیگر هم مشترک بین هر دوست، سلب دوم رو هم بر هر دو مبنا وارد میکنیم، منتها تفاوت اینجاست، سلب دوم رو بر مبنای اول بر موضوع وارد میکنیم، در مبنای دوم بر نسبت قضیه وارد میکنیم. این فقط تفاوته، ولی از همه جهت با هم مشترکه. در مبنای اول باید اگر قضیه اصل صادق بود عکس نقیض هم صادق باشه، در مبنای دوم هم همین، اگر قضیه اصل صادق بود عکس نقیض باید صادق باشه. پس بقای صدق مشترک بین هر دو مبناست. وارد کردن سلب اول که بر محمول، سلب بر محمول مشترک بین دو مبناست. جا به جا کردن موضوع محمول هم مشترک بین دو مبناست. وارد کردن سلب دیگر هم مشترک بین دو مبناست. فقط امتیاز این است که سلب دیگر رو بر مبنای اول بر موضوع وارد میکنید، بر مبنای دوم بر نسبت وارد میکنید. فقط تفاوت همین. ظاهرش
اینه که اختلاف لفظی شده.
بله؟
اختلاف لفظی میشه.
لفظی نمیشه. از نظر معنا عکس نقیض قدما با عکس نقیض متأخرین فرقی نمیکنه. از نظر معنای قضیه یکی میشه. ولی از نظر ظاهری همین تفاوتی که گفتیم داره. نمیگیم فرق لفظیه، فرق ظاهریه. ولی بالاخره نسبت رو، این سلب رو شما یه بار بر موضوع وارد میکنید، یه بار بر نسبت وارد میکنید. این تفاوت لفظی نیست. کارتون متفاوته. ولی معنای حاصل یکیه. بله دیگه، عرض میکنم از معنای یکیه، یعنی معنای عکس نقیض بر مبنای قدما و مبنای متأخرین یکیه، معنای یکیه، حاصل یکیه، ولی کاری که شما انجام میدید متفاوته. حالا شما اسمشو گذاشتید تفاوت لفظی، این اصطلاحا تفاوت لفظی نمیگن، تفاوت در عمل هست، تفاوت در عمل هست. تفاوت لفظی اینه که فقط لفظ مختلف باشه، ولی شما کار مختلف دارید انجام میدید. اسمشو خواستید بذارید تفاوت لفظی و مرادتون این باشه، اشکالی نداره. تفاوت معنوی بینشون نیست. یعنی معنای عکس نقیض بنابر هر دو مبنا یکیه. خب مطلب توضیح داده شد، معلوم شد که قدما در عکس نقیض چه عمل میکردن و متأخرین چه عمل میکردن. حالا حق با کدومه؟ چون معنا فرق نمیکنه نمیشه گفت حق با کدومه، هر دوشون درست میگه. منتها ایشون میگه ما با اون کاری که قدما کردن از کار متأخرین بی نیاز میشیم. شما ممکنه برعکسش رو بگید، بگید کار متأخرین ما را از کار قدما بی نیاز میکنه. ولی خب اینو نمیگیم. چرا؟ به خاطر اینکه قدما جلوترند، مطلبی رو اول مطرح کردن و ما با توجه به اون مطلب دیگه احتیاجی به مطلب دوم نداریم. اگه متأخرین حرف قدما رو میزدند برعکس میشد، میگفتیم حرف متأخرین ما رو بی نیاز میکنه از حرف قدما، چون اونا جلوتر گفتن. الان حرف قدما جلوتر از متأخرین بوده، لذا وقتی ما حرف قدما رو میشنویم دیگه احتیاج به حرف متأخرین نداریم. ولی حرف هر دوشون درست. بله؟
کلام قدما عدول کردن اومده یک نظریه
داره، یه بی نیاز میکنه چه عدول کردن؟ دیگه خواستن اینطوری توضیح بدن، بالاخره اینطور هم میشه، نظرشون این بود که اینطور هم میشه. شاید مثلا فکر میکردن که آسان‌تره، شاید بالاخره یه عاملی داشتن، یا لااقل خواستن بگن اینم میشه. بله دیگه،
از یه اصل ما به دو مدل اصل دو
عکس میتونیم برسیم. از یک اصل میتونید دو نوع عکس نقیض بگیرید. ولی مرحوم سبزوانی میفرماد نوع اول گرفتی دیگه احتیاج به نوع دوم نیست. نه نوع دوم باطله، احتیاج به نوع دوم نداری، میتونی بیان کنی که نوع دوم هم میشه همین اندازه، ولی ما محتاج باشیم به نوع دوم نه محتاج نیستیم. نوع اول داریم، کافیه برامون. صفحه 71 این سطر 11 فی عکس نقیز. نقیزه الجزئین بدل انتشا عکس نقیز. انتشا عکس نقیز میشه حرف شرط با فعل شرط. بدل که مقدم شده میشه جزای شرط. بدل مفعول داره، مفعولش یه نقیزه الجزئینه که بر بدل مقدم شده. یعنی عبارت اینطوره، انتشا عکس نقیز بدل نقیزه الجزئین. این بدل میشه جواب شرط که باید مؤخر باشه، نقیزه الجزئین میشه مفعول بدل که باید مؤخر از بدل باشه. مفعول بدل رو مقدم کردیم بر بدل، خود بدل رم که جزا بوده باید مؤخر از شرط میشد و مقدم کردیم به شرط. نقیز دو جزء قضیه رو، جزئین الفلامش بدل از مضاف الیه، لذا مرحوم سبزواری الفلام رو بر میداره مضاف الیه رو ظاهر میکنه، اینطور تفسیر میکنه ای جزء ای القضیه. دو جزء نقیز دو جزء قضیه رو، دو جزء قضیه موضوع محموله، نقیز موضوع رو و نقیز محمول رو بدل یعنی جابجا کن، نه موضوع محمول جابجا کن. در عکس مستوی موضوع محمول جابجا می‌کردی، در عکس نقیز نقیز این دو جزء رو یعنی نقیز موضوع محمول جابجا کن. بدل رو ایشون می‌فرماید جزاء و شرط. جزاء شرطی است که بعداً میاد که قدمه، این جزای شرط بر خود شرط مقدم شده، مثل مفعول جزا که بر خود جزا مقدم شده. مفعول جزا همون نقیزه جزئینه که بر جزا یعنی بدل مقدم شده، همونطور که مفعول جزا بر جزا مقدم شده خود جزا هم بر شرط مقدم شده. انتشا عکس نقیز متعلق نقیز رو ذکر میکنه، عکس نقیز للقضیه رو. اگر عکس نقیز قضیه رو خواستی دو جزء اون قضیه رو نقیز کن و جابجا کن. تموم شد. حالا شرایط عکس نقیز، این تبیین خود عکس نقیز بود که عکس نقیز چطوری حاصل میشه. حالا شرایط عکس نقیز رو میخوام بگیم، دو تا شرط داره، یکی بقای صدق یکی بقای کیف. یعنی اگر اصلتون موجب است عکس نقیزتون هم موجبه باشه، اگر عکستون سالب است عکس نقیزتون هم سالبه باشه، پس کیف که سلب و ایجابه باید باقی بمونه. علاوه بر بقای کیف بقای صدق هم لازمه. شرط دوم، شرط دوم اینه که بقای صدق لازمه، یعنی اگر اصل صادقه عکس نقیز هم باید صادق باشه، نمیتونه کاذب باشه. پس شرط عکس نقیز این است که کیفش باقی بماند صدقش هم باقی بمونه، یعنی اون اصل کیفش از بین نره صدقش هم از بین نره. و فیه یعنی در عکس نقیز کل مستوی، یعنی مثل عکس مستوی صدق و کیف بقا، اون بقا مستره به معنی اسم فاعل یعنی باقیم، لذا تفسیر میکنه میگه بقا به همزه بخون، یعنی کل منهما باقین، که بقا رو تفسیر میکنه به باقین، یعنی مصدر منه اسم فاعل. بله بقا اون نوشته،
یعنی همزه رو آورده روی
از صدق و کیف و بقع. بله چون با تشع باید بسازه. نقیزه الجزئین بدل انتشع عکس و نقیزه از صدق و کیف و بقع عکس نقیزه، چون مفعول تشعه. انتشع عکس نقیز. بله اونجا بقع میخونیم، ولی خب بقاه، بقا میخونیم، بقا هست ولی بقع میخونیم به خاطر اینکه با تشع هماهنگ بشه. بلهمزه بخون یعنی بقع بخون، ای کل من هما باقی. خب عکس نقیض رو توضیح داد، شرطش هم گفت، حالا میخواد مثال بزنه. فقولنا کل جیم به، مثلا کل انسانن حیوان، جیم به مثال میزنه تا شما این لفظ رو بر هر معنایی که میخواد و میبینید درسته تطبیق کنید. به جای جیم انسان بذارید، به جای به حیوان بذارید، یا هر چیزی دیگری که موجب کلیه درش صدق میکنه. این یعنی عکس و عکس نقیض به قول ما که کل ما لیس به، یعنی کل ما لیس به حیوان، لیس جین یعنی لیس انسان. ملاحظه میکنید که جیم رو که موضوع بود نقیض کردیم، بردیم محمول قرار دادیم، لیس جین کردیم. به رو که محمول بود نقیض کردیم، لیس به شد، آوردیم موضوع قرار دادیم، شد کل ما لیس به لیس جین. صدقم در هر دو باقی موند، کیفم در هر دو باقی موند. در هر دو شما کل رو دارید، در هر دو با بیانی که کردم صدق حاصله. پس در هر دو موجبتون، در هر دو موجبه دارید، یعنی اصل و عکستون هر دو موجبه است، این بقای کیفه. در هر دوم صدق هست، این بقای صدقه. کتاب ما عکس نقیض رو کلما نوشته، یعنی سرهم نوشته، کلما درست نیست. کلما سوره قضیه شرطی است، اینجا قضیه شرطی نداریم، اینجا باید جدا نوشته بشه کلما. حالا شاید کتاب شما جدا نوشته باشه، کتاب ما سرهم نوشته درست نیست. کلما لیس به لیس جیم درسته که کتاب شما نوشته، اون که کتاب من نوشته درست نیست. چی فرمودی؟
نقیز با شده ما لیس با، نقیز جیم هم با بشه ما لیس جیم، نقیز مفرد مفرده، نه که جمله لیس جیم بشه نقیز جیم.
ببینید کلو کلو لا جیم لا به اینه. من شما کلو لا جیم لا به رو بخواد معنا کنید، چی رو معنا میکنید؟ کلو ما لیس جیم لیس به، ولی اصلش این بوده کلو لا جیم لا به. شما میخواد این لا جیم لا به رو تو قضیه معنا کنید، میخواد معنا کنید جز این که ایشون معنا کرده چیزی که در نمیاد. کلو ما لیس به لیس جیم میشه، این معنای اونه که شما استفاده میکنید. یعنی کل جیم به رو برمیدارید میکنیدش کل لابه لا جیم. حالا مثال بزنم به انسان، کل انسان حیوان میشه کل لا حیوان لا انسان، یا کل ما لیسه به حیوان لیسه به انسان. دیگه لازم نیست ما رو تکرار کنید، میتونید ما رو هم تکرار کنید. کل ما لیسه به حیوان ما لیس به انسان، ما رو میتونی تکرار کنی ولی بی نیاز از ازش، ازا تکرارش نمی کنی. هازا علی مذهب القدما، این چنین عکس نقیضی که تشریح شد و شرطش گفته شد بر مذهب قدما بود. اما ولاحقوهم، یعنی لاحقین من المنطقیین یا لاحقین قدما. اگه لاحقین قدما باشه خیلی راحت‌تر معنا فهمیده میشه. لاحق قدما یعنی متأخرین، لاحق منطقیین اونم یعنی متأخرین، ولی خب یه خورده زحمت داره. چرا ایشون میگه لاحق منطقیین لاحق قدما نمیگه؟ جواب اینه که قدما در شرح آمده، در متن که نیامده. ضمیر لاحقهم رو نمیتونه به قدما برگردونه، چون لاحقهم تو متن آمده و تو متنم ما قدما نداریم. زمین رو نمیتونه از متن به شهر برگردونه، تو شهر کلمه قدما رو آورد، زمین لاحقهم رو به قدما نمیتونه برگردونه چون تو شهر اومده، تو متن نیومده. شما ممکن اشکال کنید که منطقیین هم تو متن نیست، چطور زمین لاحقهم رو به منطقیین برگردونده؟ اون جوابش روشنه، چون بحث ما بحث منطقی است، ضمیرایی که میاد مرجعش معلومه، احتیاج نداره که مرجعش ذکر بشه. خیلی از جاها شما ضمیرا رو برمیگردونی به خداوند، هیچ کلمه الله هم تو عبارت ذکر نشده. مفاد کلام نشون میده که ضمیر باید برگرده به خدا، ضمیر رو برمیگردونی به اون چه که مفاد کلام نشون میده. اینجا هم همینطوره، بحث ما بحث منطقیه. بنابراین وقتی که درباره افراد این علم بحث میکنیم، یعنی درباره منطقی این بحث کردیم، ضمیر رو برمیگردونیم به منطقی، اینی که از محتوای کلام رو به دست میاد. اما قدما از محتوای کلام به دست نمیاد، لذا نمیتونید ضمیر رو به قدما برگردونید. بله، اگر این لاحقهم جزء شرح بود، ضمیر لاحقهم رو برمیگردونیم به قدما، ولی چون جزء متنه ضمیرش رو به قدما نمیتونیم برگردونیم. و لاحقهم یعنی لاحقون از منطقیین، که همون تأخیرین منطقیینن، جائل المبدل، مبدل رو در عکس نقیز، نقیز ثانی این قضیه و عین اول قضیه قرار داده. یعنی عین اول، جزء اول موضوعه، جزء دوم محموله، عین جزء دوم رو نقل نداده، مبدل نکرده، نقیز جزء دوم رو مبدل کرده و عین جزء اولو، یعنی اونی که جابجا شده دو تا نقیزا نیستن، یک نقیز و یک عینه، یعنی نقیز جزء دوم رو و عین جزء اولو، این دو تا مبدل شدن، یعنی جابجا شدن. لاحقون از منطقیین قرار دادن آن چرا که در عکس نقیز مبدل می شود و جابجا می شود، قرار دادن نقیز ثانی قضیه و عین اول قضیه. ثانی قضیه یعنی ثانی دو جزء قضیه، عین اول یعنی عین جزء اول، جزء تقدیری گرفتیم در هر دو. ضمیر ثانی ها به قضیه برمیگرده، من تا جزء تقدیر میگیریم، یعنی دومین جزء قضیه. بله، بله، جزء گفته تا مقدم و تالی هم شامل بشه، درست. یعنی نگفته موضوع محمول، گفته دو جزء. ای نقیز جزء ثانی از قضیه را جا به جا میکنی، وقتی جا به جا کردی فیقدم، مقدم میشه. این فیقدم تفریع بر مبدله، چون جزء ثانی تبدیل شد پس از ثانی بودن در میاد، میشه اول، یعنی یقدم. و عین جزء اول، عین جزء اول هم جابجا میکنی، چون عین یعنی خود، خود جزء اول، یعنی نه نقیزش بلکه خودش جابجا میشه، وقتی جابجا شد فیا آخر. خب این عکس نقیز بود در مبنای متأخرین. شرطش چیست؟ ما اختلاف الکیف، این شرط نیست، این اشتباه گفتم، شرط این جزء ذاتیات عکس نقیزه، اون بقای صدق شرطه، این ما اختلاف الکیف جزء خود جزء خود ذات، جزء ذات عکس نقیزه. یعنی عکس نقیز متوقع بر دو چیزه، یکی جابجا کردن نقیز ثانی و این اول، یکی هم عوض کردن کیف. با این دوتا عکس نقیز تحقق پیدا میکنه. و شرط این عکس نقیز اینه که صدق اصل در عکس نقیز محفوظ بماند. بقای کیف در مبنای متقدمی شرط بود، اون جزء ذاتیات عکس نقیز نبود، ولی بنابر نظر متأخرین تبدیل کیف جزء ذاتیات عکس نقیزه، جزء شرایط نیست. یعنی تا تبدیل کیف نشه اصلا عکس نقیز حاصل نشد. نه، ما باید تغییر بدیم، چرا خود به خود اتفاق میفته، ما باید تغییر بدیم. فعکس نقیز کل جیمبه لا شیء مما لیس به جیم هست. ببینید، به میشه محمول، لیسبه میشه موضوع. به محمول بود تو عکس نقیض لیسبه میشه موضوع. جیم موضوع بود تو عکس نقیض خود جیم میشه محمول. وقت کل جیم داشتیم یعنی قضیه موجب کلیه بود و نسبتش ایجابی بود، حالا لاشیعه داریم که قضیه میشه سالبه کلیه و نسبتش سلبی. نسبت رو عوض کردیم، یعنی کیف رو عوض کردیم. نسبت ایجابی بود حالا شد سلبی، پس کیف عوض شد. باز همین عبارت رو معنا میکنم، کل جیمبه یعنی کل انسانین، مثلا حیوان. بعد نتیجه عکس نقیض میشه، اگر چیزی حیوان نبود انسان هم نخواهد بود. هیچ یک از چیزهایی که حیوان نیستند انسان هم نخواهند بود، اونهایی که حیوان نیستند انسان هم نیستند. ببینید معنای عکس نقیض بر مبنای متأخرین با مبنای عکس با معنای عکس نقیض بر مبنای متقدمین یکی شد، هر دو مفادشون یکی بود، ظاهرشون فرق کرد. خب حالا شما از بین این دو مبنا کدام رو قبول دارید؟ ایشون میگه که من مبنای اول قبول دارم، مبنای اول ما رو از مبنای دوم بی نیاز میکنه. لکن ابتنا یعنی مبتنی کردن عکس نقیض علل قدیم، یعنی بر طریقه قدیم، بر طریقه قدما، حسبنا. لکن مبتنی کردن بر قدیم حکم عکس نقیض رو، حکم عکس نقیض رو مبتنی کنید. این حکم عکس نقیض مضاف الیه ابتناست. ابتناء حکم عکس نقیض بر قدیم یعنی بر طریق قدما، این عکس حکم عکس نقیض رو جلو بیارید، قبل از علل قدیم بیارید که مضاف الیه ابتناء بشه. اینطور میشه لکن ابتناء حکم عکس نقیض علل قدیمه حسبنا. وقت ابتنا میشه مبتدا با مضاف الیه، حسبنا میشه خبر، یا بگید ابتنا میشه اسم لکن، حسبنا میشه خبرش. چون لکن در اینجا عملش از دست داده، من از کردم مبتدا و خبر، ولی میتونید بگید اسم و خبر. بله کتاب ما فعل ننوشته، کتاب شما فعل نوشته، اگه فعل بگیریم اون وقت حسبنا رو نمیتونیم خبر بگیریم. ابتنا بخونید، همونطور که کتاب هم ابتنا نوشته، ابتنا میشه اسم یا مبتدا، حسبنا میشه خبر. یعنی این مبتنی کردن حکم عکس نقیض بر طریق قدیم ما را کافی است، دیگه احتیاج به طریق جدید نداریم. نمیگه طریق جدید باطله، نمیتونه بگه طریق جدید باطله، طریق جدید هم درسته، منتها میگه ما بی نیازیم از طریق جدید به خاطر داشتن طریق اول.
مفهوم مصدر
فاعل بگیرید، حسبنا رو فاعل ابتنا بگیرید، فاعل ابتنا خود مایی، فاعل ابتنا خود مایی. حکم عکس نقیض میشه مضاف الیه، مضاف الیه که در واقع مفعوله، مصدر اضافه شده به مفعولش. بله چون فاصله شده میگی بله خب حکم بخونید، ولی در واقع مضاف الیه، یعنی در معنا مضاف الیه. ابتناء و حکم عکس نقیض على طریقه القدما حسبنا. خب فای فعل موجبات توجه کنید، یعنی حالا که ما به طریق قدیم عمل میکنیم فعل موجبات در عکس نقیض کس سواله بند در عکس مستقیم، ولی اگه به طریق متأخرین عمل می‌کردیم، اگر اصلمون موجبه بود، عکس نقیضمون میشه سالبه. در طریق قدما اگر اصل موجب است، عکس نقیض هم موجب است. همونطور که در عکس مستوی اینطور بود، اگر اصل موجبه بود، عکس هم موجبه بود، و اگر اصل در اونجا سالبه بود، عکس هم سالبه میشد. اینجا هم اگر اصل سالبه است، عکس سالبه میشه. چون ما به طریق قدما داریم عمل میکنیم، حکم عکس نقیض مثل حکم عکس مستوی است. از نظر کیف حکم عکس نقیض مثل اصل است، مثل عکس مستوی است. اشتباه گفتم اصل، مثل عکس مستوی است. اگر ما به طریق متأخرین عمل می کردیم، عکس نقیض در کیف مثل عکس مستوی نبود. در عکس مستوی عکس با اصل مخالفت نمی کرد، ولی در عکس نقیض مخالفت می کرد، اگر طریق متأخرین رو می گرفتیم. اما چون طریق قدما رو گرفتیم، عکس نقیض مثل عکس مستوی است. همونطور که موجبه در عکس مستوی عکس میشد به موجبه، در عکس نقیض هم عکس میشه به موجبه. همونطور که سالبه عکس میشد در عکس مستوی به سالبه، عکس نقیض هم عکس میشه به سالبه. در حالی که اگه طریق متأخرین میگرفتیم اینطور نبود. این فا رو دارم معنا میکنم. چرا میگه فعل موجبات؟ چون طریق قدما رو گرفته میگه فعل موجبات. اگه طریق متأخرین رو میگرفت یه جور دیگه حرف میزد. فعل موجبات ها هنا، این یه بحثی است که باید مطرح بشه. در هاهونه، یعنی در عکس نقیض، موجبات مثل موجبه عکس مستوی است. یعنی اون موجبش به موجبه عکس میشد، سالبش به سالبه. اینجا موجبه به موجبه، سالبه به سالبه. منتها اونجا موجبه کلیه و موجبه جزئیه هر دو به جزئیه عکس می شدند. یعنی در کلیه ما هر دو رو به جزئیه عکس می کردیم، اینجا سالبه هاشون رو هر دو رو به سالبه جزئیه عکس می کنیم. سالبه کلیه و سالبه جزئیه هر دو عکس می شن به سالبه جزئیه. اونجا موجبه هاشون چه کلی چه جزئی عکس می شدند به موجبه های جزئی. اینجا سالبه هاشون چه کلی چه جزئی عکس می شن به سالبه جزئی. اونجا سالبه شون کلیش عکس داشت، جزئیش عکس نداشت. اینجا موجبش کلیش عکس داره، جزئیش عکس نداره. اونجا سالبه کلیه کنفسه ها یعنی به سالبه کلیه عکس میشد، اینجا موجبه کلیه به کنفسه ها یعنی موجبه کلیه عکس میشه، موجبه جزئی عکس نداره. پس خلاصه مطلب این شد که در اینجا سالبه کلیه به سالبه جزئیه، همچنین سالبه جزئیه به سالبه جزئی عکس میشه. همونطور که در اونجا موجبه کلیه به موجبه جزئیه، همچنین موجبه جزئیه به موجبه جزئی عکس میشد. اینجا موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس میشه، همونطور که اونجا سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشد. اینجا موجبه جزئی عکس نداره، همونطور که اونجا سالبه جزئی عکس نداشت. دلیل چیست؟ دلیل همونی است که اونجا گفتی. دلائل مآخذ همونی است که اونجا گفتی. یه مطلب دیگه باقی مونده. موجهات موجبه در عکس نقیض مانند موجهات سالبه در عکس نقیضن. در سالبه شما در 6 موجه عکس داشتید، عکس مستوی داشتید. در همون 6 موجهه شما سالبتون در اینجا حکم موجبات اونجا رو داره، و موجباتتون در اینجا حکم سواله به اونجا رو داره. یعنی یعنی در 7 موجبه عکس داشتید، اینجا در 7 سالبه عکس دارید، اونجا در 6 سالبه عکس داشتید، اینجا در 6 موجبه عکس دارید. یادتون هست دیگه مطالب اونجا، حالا من دقیق یادم نیست، مثل 7 بود، 7 موجبه رو میگفتیم عکس داره، در موجبه اینطور بود، در مستوی 6 تا عکس داشت 6 تا عکس نداشت، اینطور بود،
6 تا داشت 7 تا نداشت،
7 تا نداشت در موجبه. در سالبه چی بود؟
در سالبه بود،
این در سالبه بود، ولی در سالبه از می کنم، در سالبه 6 تا عکس داشت 7 تا نداشت. حالا در عکس نقیض 6 تا سالبه عکس دارد، نه 6 تا موجبه، 6 تا موجبه عکس داره، 6 تا موجبه عکس نداره، 7 تا موجبه عکس نداره، 7 تا موجبه عکس نداره. در موجبات در عکس مستوی چند تا موجبه عکس داشت؟ مثلا ضروری عکس داشت، دائم عکس داشت. توی عکس نقیض ضروری سالبه عکس داره، ضروری دائم عکس داره. من برای اینکه مقداری دقیق‌تر بگم، ببینید در عکس مستوی اینطور بود، دائمتان که ضروریه و دائمه بود، عامتان که مشروطه عامه و فیامه بود، خاصتان که مشروطه خاصه و عرفی خاصه بود، این 6 تا عکس داشته. توی عکس نقیض همین 6 تا عکس داره، به شرطی که سالبه باشه، یعنی ضروریه سالبه، دائمه سالبه، مشروطه عامه با عرفی عامه سالبه، مشروطه خاصه با عرفی خاصه سالبه، اگه اینا باشن عکس داره، عکس نقیض داره. بعد وجودی هم عکس نقیض داشت، وجودی لادائمه، وجودی لازروریه، وقتی هم عکس نقیض داشتن در موجبات. اینجا در سوالب عکس دارن، اینجا در سوالب عکس نقیض دارن. در ممکنتان که یادتون هست اختلاف بود، اینه مطالبی که قبلا گفتیم. حالا میخوام اینطور بگیم، هر موجهی که موجبش در عکس مستوی عکس داشت، سالبش در عکس نقیض عکس داره، و هر موجهه ای که موجبش در عکس مستوی عکس نداشت، سالبش در عکس نقیض عکس نداره. بله، در موجبه همه شون عکس دارن، ممکنه اختلافیه. در سالبه 6 تاش عکس داشت، 7 تاش نداشت، پس در سوالب در عکس همه شون عکس نقیض دارند. موجبات 6 تاشون عکس نقیض دارند، 7 تاشون عکس نقیض ندارند. فل موجبات ها هنا، موجبات در عکس نقیض یا مرتوی، این یا مرتوی برای تمام کردن شعر شاورته، چون بعدش در مصرع بعدی میگه فل مستوی، اینجا هم گفته مرتوی. مرتوی یعنی طالب و رعی رعی المعنوی، رعی یعنی سیراب شدن، سیراب شدن معنوی، کسی که سیراب شدن معنوی رو طلب می کند. سیراب شدن معنوی با به دست آوردن علم حاصل میشه، سیراب شدن ظاهری با شرب ماء حاصل میشه، سیراب شدن معنوی با تحصیل علم حاصل میشه. میگه تو که طالب سیراب شدن معنوی هستی، یعنی طالب علم هستی، موجبات در اینجا در حکم مانند سوالب در عکس مستوی هستند. یعنی هر حکمی که تو در سوالب داشتی در عکس مستوی، همون حکمو در عکس نقیض تو موجبات بیار. اینو به صورت کلی میگه، بعد خودش توضیح میده. دو تا توضیحه. یک، یعنی کما اینکه سالبه کلیه در عکس مستوی کنفسه ها عکس میشد و جزئی اصلا عکس نداشت، همچنین موجبه کلیه در عکس نقیض عکس میشود کنفسه ها و موجبه جزئی لا تنعکس اصلا، اصلا عکسی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، و کذالک الحکم به حسب الجهت. به حسب جهت هم همینه، یعنی اون قضایای موجهی که موجباتشان عکس مستوی داشتند، سوالبشون عکس نقیض خواهند داشت. خب پس سالبه عکس نقیض، نه موجبه عکس نقیض مثل سالبه عکس مستوی شد، عکسش هم صادقه. سالبه عکس نقیض موجب عکس نقیض، نه درست گفتم، سالبه عکس نقیض هم حکم موجبات عکس مستوی داره، یعنی همونطور که در عکس مستوی موجب کلیه و موجب جزئیه هر دو به جزئیه عکس می‌شدن، در عکس نقیض سالبه کلیه و سالبه جزئیه هر دو به جزئیه عکس میشن، و همچنین در موجهات. و سالبو کل موجبه فل عکس زا، سالبه در عکس، این فل عکس رو ایشون متعلق میگیره به سالبه، لذا پشت سر سالبه من کلمه فل عکس رو میارم. زا اشاره دارد به عکس، یعنی همین عکس، یعنی عکس نقیض. سالبه در عکس زا، یعنی در عکس نقیض، در عکس همین عکس. سالبه عکس نقیض کل موجب است در عکس مستوی، سالبه عکس نقیض مثل موجبه است در عکس مستوی. در عکس مستوی موجبه چه کلی چه جزئی به جزئی عکس میشد، در عکس نقیض سالبه چه کلی چه جزئی به جزئی عکس میشه. زا بدل من العکس، این بدل من العکس مربوط به زا است. کلمه زا که اسم اشاره است، بدل از کلمه العکس و اشاره به خود همین عکس داره، و مراد از عکس هم عکس نقیضه، چون زا میگه عکس مطلقه، ولی چون اشاره میکنه میگه زا یعنی همین عکس، همین عکس هم همون عکس نقیضه که الان مورد بحث ماست، پس مرادش از عکس زا یعنی عکس نقیض، یعنی عکس نقیض. فظرفو، ظرف یعنی فل عکس، ظرف یعنی فل عکس، یعنی جار و مجرور، متعلق به سالب، متعلق به کلمه سالبه. یعنی توی این عبارت فل عکس زا رو که عبارت از عکس نقیضه ببرید بعد از سالب قرار بدید، اینطور بگید و سالب و فل عکس نقیض کل موجب فل عکس المستوی، عبارت اینطوری معنا میشه. سالب در عکس نقیض مثل موجب در عکس مستوی است، و معنا این است انه کما اینکه موجبه کل، موجبه چه کلیه باشد چه جزئیه باشد، به عکس مستوی عکس می شود الی الجزئیه، همچنین سالبه مطلقا چه کلیه باشد چه جزئیه باشد، تنعکس به عکس نقیض الی الجزئیه، به عکس نقیض عکس می شود جزئیه. اینا که تندرم می خونم چون آسونه، مطلبی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، و کذالک به حسب الجهت. به حسب جهت هم همینطوره، به حسب جهت همینطوره، یعنی هر سالبه ای که تو عکس نقیض تو عکس مستوی عکس داشت، موجبش تو عکس نقیض عکس داره. هر سالبه ای که توی عکس مستوی عکس نداشت، موجبش هم تو عکس نقیض عکس نداره. این مطلب تمام شد. دلائل چیست؟ اینا ادعا بود. در عکس مستوی دلیل آوردیم که چرا عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه است، و چرا عکس سالبه کلیه که نفسه هاست، مثلا چرا سالبه جزئیه عکس نداره، اونجا دلیل آوردیم. ادعا کردیم دلیل هم آوردیم، اینجا ادعا کردیم دلیل نیاوردیم. ایشون میگه دلیل ما همون دلایلی است که اونجا گفتیم. چرا موجبه کلیه در اینجا عکس میشود؟ به موجبه کلیه، به همون دلیلی که در اونجا گفتیم سالبه کلیه عکس میشود به سالبه کلیه. چرا سالبه کلیه اینجا عکس میشود به سالبه جزئیه؟ به همون دلیلی که اونجا گفتیم موجبه کلیه عکس میشود به موجبه جزئیه. چرا فلان موجهه موجبش عکس میشود به فلان عکس نقیض؟ زیرا که در اونجا گفتیم سالبش عکس میشود به عکس مستقیم. چرا فلان سالبه در اینجا، فلان موجبه در اینجا عکس ندارد؟ چون در اونجا گفتیم سالبش عکس ندارد. هر دلیل اونجا آوردیم در اینجا میاریم. اونجا دلایل در موجبات آوردیم، اینجا تو سوالب میاریم. دلایلی که در سوالب آوردیم اینجا تو موجبات میاریم. لذا مأخذ و برهان و دلیل در هر دو یکسانه. و زا یعنی عکس نقیض، زای اشاره به نزدیکه یعنی عکس نقیض، و زاکه اشاره به دوره یعنی اون عکس مستوی. استبیا مأخذن، از نظر مأخذ مساویان. مأخذ یعنی چی؟ ای مناطن و دلیلن، به اعتبار دلیل و منات مساویان. هر دلیلی که اونجا در موجبات آوردیم اینجا در سوالب میاریم، و هر دلیلی که اونجا در سوالب آوردیم در موجبات میاریم. پس اینجا ادعاهای بی دلیل نکردیم، بلکه ادعاهامون دلیل داره، همونطور که اونجا ادعاهامون دلیل داشت. اونجا ادعا کردیم دلیل پشترش آوردیم، اینجا ادعا کردیم دلیل حواله دادیم، حواله دادیم به اونجا که مراجعه کنید. پس هر دو ادعامون مستدل است. بحث در عکس نقیض تمام شد. انشاءالله جلسه بعدمون بحث در قیاس شروع میکنم.